بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. صلوات بعد رو تقدیم میکنیم محضر مولایمون حضرت صاحب الامر آقا امام زمان که در سایه وجود اون حضرت حیات مستدام هست و جهان در استدامه. صلوات بعد هم تقدیم فرمید. فرصت بسیار محدودی دارم، 45 دقیقه گفتن، و توی این 45 دقیقه یک تجربه طولانی مدت رو بناست خدمت شما عرض بکنم. شاید آخر قانع بشید به من یکی دو ساعت دیگه وقت بدید اینها، حالا تا ببینیم خدا چی میخواد. ببینید، ما در چند روز بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب، مواجه هستیم با شکل گیری یک حزبی به نام حزب جمهوری اسلامی که توقع می رفت در اون زمان فراگیرترین حزب کشور بشود و برای یک دوره‌ای هم توانایی نیرومندترین حزب سیاسی در کشور رو پیدا کرد و بخش اعظم نیروهای اجرایی و مدیریت قضایی کشور از طریق نیروهای حزب تأمین می شد و حزب آماج فشارها و تهمت‌ها و توهین‌ها و بعد تروریسم قرار گرفت و ظرف چند سال بعد از این عملیات تروریستی مشکلاتی که در درون اون پیش آمد منتهی به این شد که امام دستور داد که حزب منحل بشه و کارکرد تشکیلاتی حزب عملاً خاتمه پیدا کرد. این خلاصه دو خطی تاریخ حزب جمهوری اسلامی است. اما این رو از کجا باید شروع کنیم بحث حزب جمهوری اسلامی رو و ضرورت‌های تشکیل اون رو، الگوهای تشکیل و نوع کارکرد اون و احزاب مخالف اون، فشارهایی که در واقع آماج‌هایی که علیه حزب به وجود آمد، چرا اینها شکل گرفت، این در واقع این حملات وجود داشت و آسیب پذیری هایی که اتفاق افتاد، این آسیب ها از کجا وارد شد که نهایتاً ما شاهد این هستیم که پرونده حزب جمهوری اسلامی در ایران ضرورتاً بسته میشه. ببینید، اولا ما در ایران دو مدل حزب به طور کلی شکل گرفت. اول احزاب، احزاب تحت حمایت دولت بودند و عمده این احزاب هم شکل گیری حزب سیاسی در دوره بعد از مشروطه هست، مثل حزب اجتماعیون و عامیون، اعتدالیون در دوره مشروطه که بخشی از بدنه دولت در اونها بود. یک سری احزاب هم بودن که احزاب مخالف. بعد مثلا در دوره پهلوی اول ما شاهد این هستیم که رضا خان موافق با تشکیل حزب نیست و عملا حزب دولتی پهلوی ها در زمان رضاخان ندارن، چون بیشتر رضاخان شخصیت پادگانی داشت و از طریق پادگان‌ها و در واقع نیروی نظامی و فرماندهان ارتش علاقمند بود کشور رو اداره بکنه. لذا حتی احزاب طرفدار رضاخان هم در دوره رضاخان فعال نیستن. در دوره محمد رضا ما شاهد شکلگیری سه جریان مهم حزبی در ابتدای دوره حکومت محمد رضا هستیم که این سه جریان رو طرفداران سه قدرت اشغالگر ایران شکل دادن. اول طرفداران حزب در واقع آمریکایی ها بودن که جریان به اصطلاح آمروکوفیل و طرفداران آمریکا که به رهبری قوام السلطنه حزب دموکرات رو تشکیل دادن. بعد و به دنبال حزب دموکرات اینها طیفی از نظامیان رو در ارتش با خودشون همراه کردن. لذا همیشه قوام السلطنه و سپهبد رزم‌آرا یه حالت اللاکلنگی بین اینها برقرار، نیروهای تحت حمایت رزم‌آرا با قوام همراه بودن، با آمریکایی‌ها همراه بودن. هماهنگی فعالیت‌های اینها هم با سفارت آمریکا بود. حالا چه سفرا چه مثلا وابستگان خاص، مثلا یه زمانی ممکن بود که هماهنگی این فعالیت‌ها رو مثلا یه وابسته عشایری سفارت آمریکا مثلا انجام بده اینها، ولی ارتباط رو اینها با سفارت آمریکا داشتن. بعد یک طیفی به رهبری در واقع طیف آنگلوفیل در درون جناح حاکمیت به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی آمدن، حزب تشکیل دادن. رضا انگلیسی ها رفتن فلسطین، سید ضیاء رو آوردن. بعد او رو که آوردن حزب اراده ملی رو تشکیل دادن و به دنبال تشکیل حزب اراده ملی در داخل ارتش هم حزب آریا رو تشکیل دادن به رهبری سرلشکر حسن عرفا. لذا مثلا شما در کودتای 28 مرداد میبینید که هم طرفداران آمریکا و هم طرفداران انگلیس اینها با هم، چه سیاسیونشون و چه نظامی هاشون، با هم آمدن در جریان کودتا همکاری کردن و کودتا رو با هم انجام دادن. یعنی این تشکیلات دو طرفه در فضای کودتا فعال بود. روس ها هم آمدن بعد از این اقدام به تشکیل حزب کردن. البته کمونیست ها قبل از این یکی دو تا تشکل داشتن. یکی از تشکل هاشون ابتدا حزب عدالت در باکو بود که کامران آقایوف و اینها در زمان مشروطه این رو سازماندهی کرده بودند. بعد ادامه اون به اصطلاح حیدر عموغلی و به اصطلاح احسان الله خان و اینها آمدن در داخل ایران فعال شدن. به دنبال این ماجرا در زمان رضا خان یک حزب کمونیست در ایران شکل گرفت که حزب با مرام اشتراکی بود، با مرام کمونیستی بود. علتی که دارم اینا رو میگم به خاطر اینکه میخوام این حافظه تاریخی مردم ایران رو تو فضای تشکیل حزب بدونید. اینها قانونی که ما در اگر اشتباه نکنم سال 1305 گذرانده شده بود در ممنوعیت تشکیل حزب اشتراکی بود که این ممنوعیت حکم اعدام داشت. هر کس به اصطلاح می اومد حزب کمونیستی تشکیل میداد. لذا حزب کمونیست در ایران تشکیل شد، منتها بسیار محرمانه. و اوایل هم اینها طرفدار رضا شاه بودن تا سال 1307. یعنی بعد از 4-5 سال بعد از حکومت رضا شاه و 3 سال بعد از سلطنتش اینها تازه متوجه شدن که رضا خان کلاهی بود بر سر ملت ایران. چون اوایل میگفتن که رضا خان یک فرصت تاریخی برای ملت ایران برای گذار و عبور تاریخی هست. حزب کمونیست خیلی نمودی نداره، چون یکی از اصلی ترین چهره های ایران که سید جعفر پیشوری هست دستگیر میشه و 13 سال در زندان میمونه به صورت بلا تکلیف و سرکوب شدید صورت میگیره. اما یک تشکیلات ساده دیگری هست که اون بسیار مؤثر بود و خیلی هم جدی بود و اون تشکیلات ساده و عادی کار یک معلم مارکسیسته، معلم فیزیک مارکسیست. دوستان کسی هست اسمشو بدونه؟ هرکی میدونه بگه منظورم کیه. یه معلم فیزیک جوان 31-32 ساله تازه از آلمان تحصیل کرده بود، آمده بود به نام تقی ارانی. هنوز دانشگاه ما به اصطلاح کلاس نبود برای این آدم که مثلا بره مثلا دانشگاه تدریس بکنه، معلم دبیرستان بود. این حدود 50-60 دانش آموزو جمع کرد و به اینها آموزش فلسفه مارکسیسم داد. یعنی دیگرانی که ما از اونا حرف زدیم، اونا اکثرا به لحاظ فلسفی مارکسیست نبودن، به لحاظ سیاسی مارکسیست بودن. تقی ارانی آمد فلسفه مارکسیسم رو آموزش داد و در سال 1316 این تشکیلات لو رفت. مجله هم ترتیب داد، این دانش آموزا به دلیل اینکه بعضیاشون زبان میدونستن مقالات مارکسیستی رو هم ترجمه میکردن و تحت عنوان مجله دنیا منتشر میکردن. و سالها بعد حدود سالهای 1327-28 مقالات منتشر شده در سال 1312-13-14 رو علامه طباطبایی، مرحوم آقای مطهری، مرحوم آقای بهشتی، دیگران اینها می اومدن این مقالات رو می خوندن به عنوان متن و سند فلسفه مارکسیسم. حتی بعضا مباحثه می کردن که بدانن فلسفه مارکسیسم رو و بشناسن. قول آقای مطهری می فرماید که ما در مقدمه علل گرایش، در مقدمه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم میگه ما بهترین متن مارکسیستی که پیدا کردیم همین جزواتی بود که اینها منتشر کردن. همه هم قبول داشتن که این بهترین متنه. حدود مثلا 7-8 سال بعد از تاسیس حزب توده، یعنی مقالات مجله دنیا رفرنس نوشته های آقای مطهری و علامه بود در کجا؟ در اصول فلسفه و روش رئالیسم. خب ارانی رو در زندان پلیس رضا شاه کشت و شرایط زندگی رو یه کاری کردن که این خود به خود بمیره. نامه‌های ارانی هم هست. یه کتابی هست به نام تاریخچه فعالیت‌های کمونیستی نوشته ضیاءالدین علوی. رفقا کاغذ دستشون نیست، من به بعضی اسامی میگم یادداشت بکنید، اینا محصول حداقل الان دارم میگم 70-80 جلد کتاب مختلف، ما که عمرمون رو تلف کردیم لااقل شما یادداشت بکنید، حداقل برای خوندن در آینده به کار شما بیاد. آبم به ما بدید ممنون میشیم. یه جوری از دل این تشکیلاتی که حالا آزاد شده بودن این نیروها، حزب توده درست شد و حزب توده در کنارش، یعنی همین بچه های دستگیر شده حزب گروه 53 نفره، خیلی ممنون، بعد از شهریور 20 روس‌ها اینها رو جمع کردن، حزب توده رو تشکیل دادن و بعد در داخل ارتش هم آمدن چیکار کردن؟ نفوذ کردن، سازمان نظامی حزب توده رو به وجود آوردن به رهبری عبدالرضا آذر و سرگرد اسکندانی که شد سازمان نظامی حزب توده. این بالاترین تلفات سیاسی و زندانی بعد از کودتای 28 مرداد در زندان‌های رژیم پهلوی رو همین اعضای سازمان نظامی حزب توده تشکیل می‌دادن. لذا شما تو کتاب‌های تاریخ شفاهی وقتی که می‌خونید می‌بینید که مثلا زمان 15 خرداد و سایر دوره‌ها در اکثر زندان‌ها اکثریت زندانی‌ها توده‌ای‌اند. اینا توده‌ای های باقی مونده از کودتای 28 مرداد و عناصر سازمان نظامی حزب توده‌اند. دست شما دارن. چون احکام سنگین برای اینها صادر شد، بالای 25 سال حبس ابد و چیز، اینا باقی مونده بودن عمده اینا. این این مسئله به اصطلاح حزب توده و توده ای بودن، کشمکش های شهریور 20 و بعد کشمکش های مربوط به قیام ملی شدن صنعت نفت، همین احزاب رو رو در روی هم قرار داد. یک سری احزاب دیگر هم باز شکل گرفتن، مثل حزب پان ایرانیست و حزب ایران. اینا گرایشات ناسیونالیستی داشتن و بعد جبهه ملی هم بر بستر این ناسیونالیسم شکل گرفت به صورت یک حزب سیاسی. و جالب این که در همه این احزاب چیزی که وجود نداشت و توجه جدی که وجود داشت، مسئله عدم توجه به مذهب بود. یعنی دیانت امر مقوم این احزاب نبود. بعضیشون دیندار بودن، نماز میخوندن، اعضای به اصطلاح سازمانهای مختلف، اما دیانت عنصر مقوم اینها نبود. این وسط، خصوصا بعد از شهریور 20، یک سری تشکل‌های دیگری به وجود آمد که بیشتر به هیئت یا جمعیت نزدیک بودند. اولین جریان در این دوره می‌شود از جامعه تعلیمات اسلامی یاد کرد. جامعه تعلیمات اسلامی که توسط مرحوم شیخ محمد علی اسلامی، عباس علی اسلامی ساخته شد، بر اساس یک الگوی هندی، مرحوم روزت الواعظین اگر اشتباه نکنم یکی از علمای سادات هم هست، هندیه که آمد مدارس اسلامی درست کرد. این مدارس حدود 212 یا 213 مدرسه در سراسر کشور ساخته شد که کار آموزش دینی رو در مدارس راهنمایی و دبیرستان بر عهده می گرفت. آشقب سلی می رفت با بزرگان شهر صحبت می کرد، گفتگو می کرد، یه مدرسه تقریبا حالا غیر انتفاعی واقعی بدون به اصطلاح اخذ پول جدی و اینها، برنامه اسلامی در مدرسه اینها اجرا می‌کردن. این جامعه تعلیمات مجوز رو گرفته بود و از این طریق در شهرهای مختلف کشور اینها مدرسه درست کرده بودن. لذا مثلا در اسناد ساواک هم آمده که این مدرسه ظاهرا سیاسی نیست، اما بسیاری از اعضای گروه های برانداز فارغ التحصیل های همین مدارس هستند. این خروجی اینها افراد مذهبی و سیاسی بودند. حالا مدارس دیگری هم درست شد، ولی گستردگی جامعه تعلیمات که تقریبا کل کشور رو در بر گرفته بود و ساخت حزبی هم نداشت، یعنی شما اصلا با حزب مواجه نبودید، اما اون آستانه های انتقال مفاهیم و انتقال معارف رو، معارف اسلامی رو، اینها به اصطلاح در پیش گرفته بودن. همچنان که مثلا تشکل حزب توده می آمد به اصطلاح ادبیات مارکسیستی رو ترویج می کرد، یا مثلا حزب دموکرات می آمد به اصطلاح عناصر به اصطلاح باستانگرایی رو و شاهدوستی رو و ترویج دنیای جدید رو تبلیغ می‌کرد. این اثر رو داشت. یک جریان دیگری که در این دوره باز به اصطلاح چیز هست، ما حالا مدارس دیگه هم هست، مثلا مدارس ما به اصطلاح آقای شهاب هست، مدارس آقای عابدزاده مشهد هست، مدارس تهران هست، حتی بعضی از مدارس توحید اینها هست، اینا مؤثرن، ولی این گستردگی مال جامعه تعلیمات بیشتر هست. جریان دیگری که باز در پیشینه حزب جمهوری اسلامی باید ما بهش توجه بکنیم، شکل گیری از به اصطلاح هیئت های مؤتلف اسلامیه. با شروع نهضت امام، امام تشکل های رو سازمان داد که این تشکل ها عمدتا باز ماهیت حزبی نداشتن اما کارکرد مؤثری داشتن. و اون تشکل چی بود؟ همین هیئت ها بود. استفاده از فرصت موجود، استفاده از فرصت موجود به نام فرصت هیئات و دسته ها و حتی حلقه های به اصطلاح چیز افراد که به اصطلاح ایده رو دور خودشون دارن. شما ببینید رژیم پهلوی یکی از عناصر موضوعاتی که خوب استفاده کرد و بلد بود از اون استفاده بکنه جامعه الوات بود. لات ها هر لاتی برای خودش نوچه داشت، پیوند داشت، اینو دستگاه ها میشناختن. مثلا در یک شورشی در تهران شورش شده بود، به ناصرالدین شاه گزارش دادن، ناصرالدین شاه گفت که سرتیماشونو بیارید، لیست سرتیماشونو بیارید. یه کاغذ رو آوردن که مثلا این سردسته لاتای مثلا محله سنگلج فلان فلان، اینا سردسته ها رو آوردن. ناصرالدین شاه تیک زد، گفت فلانی رو بگیرید، اینو بگیرید، اینو بگیرید، اینو بگیرید، این چند تا رو بگیرید. گفتن آقا بقیه چه، شما هم چند تا رو بگیرید، بقیه هم آروم میشن. میشناختن، یعنی دستگاه امنیتی قاجاری هم میشناخت، شاه هم میشناخت. رژیم پهلوی بیشتر بر بستر جامعه لات ها در ایران شکل گرفت. یعنی شما فرماندهان نظامی که شدن به اصطلاح سرلشکر و امیرلشکر در دستگاه چیز، شما مقدمه کتاب خاطرات آیه چیز سپهبد امیر احمدی رو بخونید، اونجا همه اینا رو مثلا معرفی میکنه. مثلا سپهبد امیر احمدی معروف به احمد کله، بعدن شد احمد آقا خان ولی اسمش معروف بود به احمد کله. خود رضا خان معروف بود به رضا شوشکه، شوشکه کش بود دیگه، یه جور خنجر کج چیزین. اینا تو محلات دسته داشتن، دسته و تشکیلات داشتن. رژیم پهلوی از این عنصر خوب استفاده کرده بود، یعنی از دل این چیز نیروهای نظامی رو جذب کرده بودن و آورده بودن. و جالب این که در نهضت 15 خرداد، در قیام 15 خرداد، امام کاملا متوجه این جریان بود. لذا اون گزارشی که آیه عراقی در خاطراتش درباره ملاقات با طیب حاج رضایی میده، مرحوم طیب، و اشاره میکنه که میگوید که من به آقا گفتم که اگر ما به اصطلاح بخوایم توی چیز ایام عاشورا تظاهرات بکنیم، دسته های ما مواجه میشن با دسته های طیب خان، اینا ممکنه که اینها اذیت بکنن. میگه امام برگشت به من، آقا برگشت گفت که طیب اینجوری نیست، این آدم عشق امام حسینه و سال به سال منتظره که عاشورا بشه و برای امام حسین خرج بده. بعد میگه من با آقا گفتم آقا اجازه میدی من همین حرف رو برم به طیب بگم؟ گوهار شما برو بکن. میگه ما رفتیم پیش طیب و اونجا طیب نبود، بالاخره پیداش کردیم توی مغازش و اینها. گفتیم آقا من خبری میخوام بدم، یه مطلبی بگم. چی؟ گفت ما میخوام تظاهرات کنیم توی 15 چیز ایام عاشورا. و بحث پیش آمد، خیلی ها گفتن که ممکنه که طیب خان و نوچه هاش اینها مزاحم بشن و چیز بشن، چون شما تو 28 مرداد این کار رو برای ها کردید دیگه، چون اصلا کودتای 28 مرداد طیب را انداخت، شعبان جعفری نبود، شعبان جعفری زندان بود. میگه ما اینو پیش حاج آقا گفتیم. حاج آقا برگشت گفت که طیب خان عشق امام حسینه، سال به سال منتظره تا عاشورا بشه و برای امام حسین خرج بده اینها و برای امام حسین سینه زنی بکن. میگه ما تا اینو گفتیم طیب برگشت گفت عجب، آقا راجب من اینو گفت؟ گفت آره. گفت تا که گفتیم دیگه اشکش در اومد.
گفت سگ چی بود که تولش باشه؟ گفت رضا شاه چی بود که پسرش باشه؟ همونجا دست کرد تو جیبش، میگه 100 تومانی داره، گفت پسر برو یه عکس بزرگ آقا رو بیار و سر حجره ما بزن. ببین امام این جمعیت ها رو میشناخت. لذا طیب اومد حسین رمضانی یخی، خیلی های دیگر رو جلوشون رو گرفت، اجازه نداد اینا حمله بکنن به اصطلاح ماجرای تظاهرات 15 خرداد. بعد هیئت ها رو با هم چیکار کرد؟ مؤتلف کرد اینا رو کنار هم، هیئت همدانی ها و اصفهانی ها و خراسانی ها، اینا تو تهران با هم بازی داشتن، اذیت میکردن همدیگر رو، آزار میکردن، رقابت داشتن، همه چی. امام دستور که اینا با هم متحد بشن. حتی روحانیون رو به گزارش ساواک مشهد هست، شیخان مینویسه، رئیس ساواک مشهد میگه ما موندیم که چطور تشکیلات، حالا اون تعبیرش اینجوری میگه، تشکیلات خمینی در مشهد توانسته اینجور راحت نفوذ بکنه و گسترش پیدا بکنه. اینها در گذشته اصلا، میگه که آی خمینی اینجا پول نداشت به کسی شهریه بده، الان ماهی 1,000,000 تومان داره شهریه میده. این پول از کجا جمع میکنن؟ چه ساختاری جمع میکنه؟ توزیع میکنه در اختیار مثلا آی پسندیده میذاره و بعد آی پسندیده به عنوان شهریه حوزه و سایر فعالیت ها داره به اصطلاح نظام مالی رو اداره میکنه. ما اخیرا یک پایان نامه رو با یه دانشجوی عراقی، دانشجوی ارشد عراقی داریم میگذرونیم و اون نحوه ارتباط نمایندگان امام هادی با امام هادی هست در ایام حصر امام هادی. اینا چجوری با امام ارتباط داشتن؟ 30 خورده سال امام امامت کرد دیگه و عمدتاً هم تو حصر بود دیگه. این نحوه ارتباط چجوری بوده؟ شیخان هم میگه ما موندیم چجوریش. ببینید اینها یک تجربه ای رو ایجاد کرد، این نوع ارتباط و این ساختار. بعد یک تشکل دیگری هم این وسط آرام آرام به وجود اومد و اون تشکل جامعه روحانیت بود. هم جامعه مؤتلف اسلامی رو رهبریش رو آقای مطهری و آقای بهشتی داشتن، هر دو بزرگوار، یعنی اعضای اصلی شورای فقهاش بودن و تو پرونده ترور منصور هر دو متهم بودن. آقای مطهری به دلیل اینکه بازپرس پرونده آقای حکمت یکی از شاگردان سابقش بوده و پیش آقای مطهری مکاسب خونده بود، رسید به آقای مطهری که پای پرونده هست. اون آقای بازپرس چیز کرد؟ اعمال نفوذ کرد و مشکلاتی هم پیش اومد در داخل دستگاه، ولی اون نذاشت های مطهری متهم بشه. ضمن اینکه اون موقع های مطهری چون به عنوان استاد دانشگاه تهران معروف بود، رژیم نمیخواست بالاخره این آدم رو بولد بکنه بیاره بالا معلوم بشه که فرض مثلا لیدر یک همچه تشکیلاتیه. حواسشون به این مسئله بود. آقای بهشتی رو با سرعت از کشور خارج کردن. ضمن اینکه سیستم نمیخواست آشکار بکنه دو تا روحانی به اصطلاح معروف دانشگاهی داخل سیستم اینها پشت سر جریان چیز بودن، ولی اسناد و پرونده های آقای شهید لاجوردی و آقای اسکرولادی و آقای امانی هست، امانی برادر بزرگ هست، که اینها به دلیل شرکت در کلاس‌های درس حق و باطل آقای مطهری اینها شکنجه شدن و مورد بازجویی بسیار شدیدی قرار گرفتن که این کلاس‌های درس رو کی را انداخته. ولی خود آقای مطهری رو سیستم بازجویی نکرد، هرچند آقای مطهری 6 بار احضار شد تا دورهشون، چون خیلی نگفتیم ما بعضی از این حقایق رو. عموما فکر میکنم آقای مطهری سر از زندان در نیامد. آقای مطهری 6 بار بازداشت شد. علامه طباطبایی 2-3 بار بازداشت شد، خصوصا تو پرونده حمایت از فلسطین و جمع‌آوری پول برای فلسطینی ها. اینا تو اسناد کتاب اسناد آقای مطهری آمده. این تجربه رو آیون داشتن، تجربه کار تشکیلاتی رو، لذا آمدن جامعه روحانیت رو به وجود آوردن. ببینید هم جامعه تعلیمات، هم مؤتلفه و هم جامعه روحانیت جریان مخالف رژیم بودن و تحت فشار امنیتی شکل گرفتن. وقتی که مسئله شکل گیری جمهوری اسلامی به نتیجه رسید و جمهوری اسلامی به صورت یک حکومت تجلی پیدا کرد، امام به قدرت رسید، رأی گرفت و دولت تشکیل داد، دولت انقلاب اسلامی، اینجا اون نیازی که آقای بهشتی خودش میگوید که در جریان نهضت ملی ما دیدیم که علت شکست چی بود. سخنرانی داره بعد از شکست نهضت ملی، میگه علت شکست ما در نهضت ملی این بود که ما نیرو تربیت نکردیم، آدم سازی نکردیم و تشکیلات نداشتیم. یه روز گفتیم مردم بیان، خیابون آمدن، فردا که میخواستیم مردم بیان نیامدن، نشد دیگه. حالا اختلاف نظر بین آقایون، مردم منتظر رهبرانشون بودن، رهبران هم چی نگفتن. میگه نداشتن تشکیلات و نساختن آدم باعث شد که ما در نهضت ملی شکست خوردیم. لذا آقای بهشتی بعد از ماجرای نهضت ملی آمد در قم چیکار کرد؟ مدرسه دین و دانش رو درست کرد، دبیرستان دین و دانش رو. بعد از دبیرستان دین و دانش آمد سراغ چی؟ مدرسه حقانی رو درست کرد که ظاهراً اینا حزب نیستن، تشکیلات چیز نیستن، اما کاملاً آموزش تشکیلاتی در مدرسه حقانی صورت می‌گرفت. خب مثلاً کتاب حکومت اسلامی روشون در مدرسه دین و دانش نوشت و اتفاقاً جزوه‌ش هم اونجا گم کرد که بعداً باز از دل همون مدرسه پیدا شد. آقای بهشتی کتابی داره به نام حکومت اسلامی که نوشته بود و اینو تو مدرسه گم کرده بود، سالها بعد پیدا شد، دوباره از همون مدرسه پیدا شد اینا. خب این تجربیات آمد در ساختاری که شما حالا حکومت دارید، در حکومت شما توانایی دارید، ابزار دارید، وسیله دارید، روزنامه دارید، تبلیغات دارید، این فرصت ها رو دارید. آمدن حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن، منتها ساخت حزب جمهوری اسلامی در این زمان متاسفانه در سطح عامه مردم به اشتباه گرفته شد. این رو دارم میگم تعبیر سو نکنید. یک خاطره یه چیزی شبیه تشکیل حزب ملیون یا حزب مردم، حالا جناح مترقی یا جناح پیشرفتش، دعواهایی که بین اقبال و علم و اینها بود، بعد مثلا شد حزب رستاخیز، حزب فراگیر، آقا همه بیایم توی حزب، حزب رستاخیز شرکت کنیم، ثبت نام میکردن در حالی که نمیدانستن چیه. عجله‌ای که صورت گرفت در سازماندهی جدید حزب و عضوگیری، همه آمدن عضو شدن. من میدونم، میشناسم خیلی رو میدونم که عضو اصلا نمیدونستن چیه داستان، فکر میکردن مثلا اما چند سال پیش مثلا حزب رستاخیز هم عضو شدن، خب الان حزب جمهوری شکل گرفت، الان هم بیم عضو بشیم. ابتدا یک جمعیت زیادی ثبت نام کردن، ثبت نام فله‌ای، یارو اسم خودشو بلد نبود، بلکه گوه آقا اسم ما رو بنویسیم، اسمش رو نوشتن اینا. بعد اسم دید آقا هیچ کسانی اومدن ثبت نام، نمیدونه چه خبره. این عجله تو همون ابتدای لطمه ای زد به حزب، یعنی این نوع تشکیل حزب رو نفوذ پذیر کرد. یعنی اینا تا برگردن آرام آرام خودشونو بتکنن پیدا بشه کی به کیه، مدار زمان بود. خیلی چیزا رو از دست دادن دیگه. افراد مختلف آمدن. حالا که شما در یک حزب مخالف در زمان چیز میای چیکار میکنی؟ رو آدم ها تک تک کار میکنی، مطالعه میکنی، بعد هر کدام میاد چند تا سرشاخه انتخاب میکنن، بعد این سرشاخه ها میرن سراغ افراد و حالا یا به صورت خوشه‌ای یا به صورت شاخه‌ای آرام آرام رشد میکنید و بست میدید و افرادی که در بین شما حضور دارن رو هر کدام آدم ها رو تست میکنید. من الان جدیدن دارم چیز زندگی شهید دیالمه رو مینویسم، کاملا اینجوریه. همه اینها بچه هایی که جذب میشن توی اون تشکیلات همه همدیگر رو تست میکنه. منتها هر کدام اینها خودشون جای دیگه یه سری افراد دارن که اونها رو میشناسن، لذا تو تشکل‌های اینجوری نفوذ راحت صورت نمیگیره، سخته. ولی نه، حزب ابتدا ثبت نامش متاسفانه غیر حرفه‌ای بود و به دلیل عجله‌ای که می‌خواستن در این به اصطلاح سازماندهی داشتن نیروهای زیادی آمدن، ضمن اینکه کسان زیادی هم بودن که می‌دانستن حزب سفره قدرته و ورود پیدا کردن. حالون که برای آقای بهشتی، برای آقای موسوی اردبیلی، برای حضرت آقای خامنه‌ای، برای آقای مطهری، حضرت آقای مطهری صلی الله علیه و محمد و آقای آقایون اون حافظه تاریخی گذشته رو داشتن، اما در عمل حزب گسترده به صورت چیز شکل گرفت. در شهرستان‌های مختلف اشخاص زیادی آمدن شدن رئیس حزب، همون رؤسای حزب هم بعد در انتخابات مجلس تعداد زیادشون شدن نماینده مجلس، که بعد در 3-4 سال بعد میلی اینا اصلا فاصله گرفتن، اصلا رابطه‌ای با حزب ندارن. یعنی اصلا ورودشون شاید از ابتدا این اشکال رو داشت اینها. لذا این ساختار شکل گرفت. در انتخابات ریاست جمهوری حزب نتوانست مؤثر باشه به دلیل اینکه هنوز تصمیم جدی و شناخت کافی از نیروها نداشت و کاندیدای اصلی حزب برای ریاست جمهوری در این زمان مرحوم شهید بهشتی بود. اما وقتی که آقای بهشتی از طرف امام منع شدن، اینها دیدن که باید برن به سمت جلال. جلال الدین فارسی رو کاندیدا کردن. سازمان مجاهدین خلق و نهضت آزادی و بقیه تشکیل، اینا جلال رو خوب میشناختن. جلال مدرس استاد مدرسه چیز بود، مدرسه کمال نهضت آزادی بود دیگه. نهضت آزادی مدرسه ای داشت به نام مدرسه کمال که البته پول اولیه‌اش رو حضرت آیت الله بروجردی داده بود، به عنوان مدرسه دینی بود و عمده سیاسیون انقلابی در تهران در اون مدرسه تدریس میکردن، از جمله شهید رجایی، شهید بهشتی، همین آقای جلال الدین فارسی، اینا هم دیگر رو میشناختن. وقتی جلال کاندیدای حزب شد، اینها به سرعت رفتن سراغ پیشینه به اصطلاح خانوادگی جلال، گفتن جلال افغانیه، افغانی الاصل. حزب دستش خالی شد، آقای بهشتی رفت، جلال هم کنار گذاشتن و حالا برای ریاست جمهوری رفتن سراغ حسن حبیبی. حسن حبیبی اصلا آدم حزب نبود، این اصلا توی ساختار تفکر او حزب جمهوری و دیدگاه‌های اون معنا نداشت. او یه حقوقدان تحصیل کرده فرانسه بود که دست بر قضا مذهبی بود، نسبت به بقیه مذهبی تر بود. اون شذوذات مثلث بیق رو نداشت. مثلث بیق میدونید چیه که این اون موقع چیز که بنی صدر و یزدی و قطب زاده، این اون موقع به اصطلاح چیز زده بود، اینها یه چیز کاریکاتوری بود مثل گل آقا مجله توفیق، میگفت این ستا مثلث بیقن، بنی صدر و یزدی و قطب زاده رو میگفت. مثل اونا اون شذوذات نداشت، اما دیگه زمان گذشته بود و کاری که بنی صدر انجام داده بود ریاست جمهوری رو بوده بود واقعا، و پیشاپیش آماده بود برای این داستان. حزب برای ریاست جمهوری دستش خالی بود. زمان مرد تا در انتخابات مجلس بتونه چیکار بکنه؟ مؤثر بشه. وقتی در انتخابات مجلس حزب مؤثر شد و رأی آورد، از اینجا به بعد هجوم و حملات به حزب زیاد شد. ببینید تعبیر ارتجا، حزب ارتجا رو هم سازمان چریکای فدایی به کار می برد، هم سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپ به عنوان حزب ارتجا. حزب چماق به دستان، این هم یکی از شعارهایی بود که به اصطلاح بر علیه حزب داده می شد. بعد اسلام متحجران به عنوان به اصطلاح جامعه متحجران چیز که حالا سازمان مجاهدین میگه ما اسلام انقلابی هستیم، اینا اسلام تحجران. یه دوره این شعارهای اینجوری هم توی روزنامه مجاهد و جاهای دیگه زده می شد. این یک دور است. بعد شما ببینید بنی صدرم وارد این فضای تبلیغاتی میشه. ضمن اینکه اینو به شما بگم، خود این آقایون با همدیگه هم اختلاف داشتن شدید. یک نکته بسیار مهمی که هست، روشنفکران خود اینها با همدیگه اختلاف داشتن. جریان نهضت آزادی و دوستانشون، حالا بنی صدر، یزدی، قطب‌زاده، همه اینا همدیگر رو زدن. شما ببینید کسی که دولت بازرگان رو ساقط کرد و دولت بازرگان رو زمین زد، بخش زیادی سخنرانی بنی صدره. کسی که مثلا سنجابی رو زمین زد، از وزارت خارجه بیرون کرد، ایرادات ابراهیم یزدیه. یعنی خود اینها با جنگ همدیگه رفتن و فکر میکردن که میتونن جایگزین طرف مقابل بشن. اما این اختلاف در داخل حزب وجود نداره، یک وحدت رویه وجود داره. من این هجومی که میگم هجوم از بیرونه، درون حزب اختلاف نیست. آقای بهشتی این وحدت رو در درون حزب ایجاد کرده، به اضافه اینکه نیروهای حزب اللهی جامعه که عضو حزب نبودن آمدن پشت سر حزب و در بیرون عمدتاً به عنوان حزب الله شناخته می شدن. اون تعداد محدودی که اومدن پاسدار شدن یا بچه هایی که به اصطلاح توی بسیج بودن، اینها این ترکیب همانند رو با هم داشتن، معلوم نبود. حالا یا می گفتن چماق به دست ورعلی اینو بنی صدر و مجاهدین خلق می گفتن، یا ارتجاع می گفتن، به زبانهای مختلف علیه اینها تبلیغات صورت می گرفت. در ماجرای بنی صدر، در ماجرای بنی صدر و منافقین این مواجهه جدی شد و در این مواجهه کانون اصلی فکری انقلاب و نیروهای انقلابی کجا شد؟ حزب جمهوری شد. چرا؟ چون در شورای انقلاب آقایون دیگه هم بودن، بنی صدر بود، بازرگان بود، قطب‌زاده بود، یزدی بود، صحابی بود، همه اینها وجود حضور داشتن دیگه. در پست‌های اجرایی هم اینها وجود حضور داشتن. کانون اصلی نیروهای انقلاب شد حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مواجهه. من چقدر وقت دارم؟ 5 دقیقه دیگه. ولی این کانون به دلیل اینکه از ابتدا درش باز بود، گزینش صورت نمی گرفت یا گزینشی که وجود داشت خیلی دم دستی بوده، می بینید که به آسانی مورد نفوذ قرار گرفت. شما عمده رهبران شهرستانی حزب توسط چه کسانی کشته شدن؟ نفوذی های داخل احزاب شهرستان. شهید کامیاب مثلا در شیرا، در مشهد، یا مثلا شهید هاشمی نژاد هم در مشهد، بعضی از شهدای به اصطلاح حزب در شیراز، شهرستان، همه به اصطلاح نفوذی های سازمان در داخل حزب ترور کردن. یا مثلا شهید قدوسی در دادستانی، شهید کچویی در زندان اوین، یعنی این جایی که قاعدتا نباید نفوذ صورت میگرفت باز نفوذی ها انجام داد. و جالب این که اونقدر مطالعه داشت سازمان روی محل جلسات حزب که چند روز قبل از عملیات هفت تیر یک جای مشابه اون رو در تهران منفجر کردن که ببینن با انفجار ستون آیا سقف کامل میریزه یا نه. دیدن بله میریزه و با آرامش خاطر منفجر کردن. حتی اینایی که چیز بودن میگه در خانه به اصطلاح علی زرکش، اینو شاه سوندی تعریف میکنه، میگه ما اون شب مهمونش بودیم. شون گفت که امروز قرار یک اتفاق بزرگ در تهران بیفته. گفتن چیه؟ گفت خبرش به زودی میاد. گفت خبرش میاد. میگه غروب اون روز که به اصطلاح بیسیم های پلیس رو اینا کنترل میکردن، گفتن آقا اتفاق افتاد. اون عملیات اتفاق افتاد. بعد منتظر موندن که دیدن که بله، ظاهرا گفتن که بله فلانی، اونی که شما نگرانش بودید مسافر بهشته. معلومه دیگه چی دیگه. گفتن کشتن دیگه. یک ضربه خود عناصر نفوذی بود. اما این ناپیوستگی اعضا بعد از اینکه جریان بنی صدر حذف شد و نیروهای حزب کامل به قدرت رسیدن، اینجا بحث پیش آمد که بابا عناصری که هستن همه خودی نیستن. اون مسئله‌ای که مرحوم آیت مطرح کرد، مرحوم شهید دیالمه مطرح کرد، حرف این بود که آقا شما رئیس روزنامه شما آدم شما نیست، او جز خداپرستان سوسیالیست بوده. شما الان آوردین و کردین مثلا رئیس مرکز فکریتون. بله مقاله خوب براتون می‌نویسه، خیلی بهتر از شما می‌نویسه. بعد میشه وزیر خارجه، بعد میشه نخست وزیر. حالا بعد از چندین سال تو سرمون میزنیم که ای بابا، یادم از اول دیوارش خیلی صاف نبوده، این اشکال نفوذ در حزب بوده. بعد در خود حزب دعوا پیش آمد، دعوا بر سر اون بخشی که در واقع جریان مذهبی، یعنی در واقع بعضی از علما در حوزه مخالفت میکردن، بحث اجرای قانون بند جیم، بعضی از سیاست های اقتصادی که آقا حالا دیدگاه های اقتصادی آقای بهشتی چپه یا آقای مطهری چپندیشه، منظور چپندیشی به معنای اقتصاد اجتماعی، اقتصاد دولتی، بعضا آقایون مخالف اصل به اصطلاح اقتصاد خصوصی هستن، مخالف اقتصاد بازارن. این دعوا در داخل حزب هم شکل گرفت. جناح طرفدار بازار آقای بادامچیان بود، جناح طرفدار اقتصاد سوسیالیستی میرحسین موسوی. این کشمکش رو در داخل حزب جدی کرد و سر و صدای اختلاف در حزب به بیرون سرایت کرد. یعنی جایی که تصور میشد که باید محل آرامش و در واقع حوزه اصلی فکری انقلاب باشه، در اوج اشتغال کشور به جنگ اختلاف بین این آقایون جدیه. بعد شما وقتی که میرید علتها رو میبینید، یکی از جدیترین علتهایی که وجود داره تفرعن خیلی از آقایون بوده. این آقای بهشتی در مورد بعضی از آقایون میگه، شما کتاب اولین رئیس جمهور رو بخونید، آقای مظفر چیز کرده. ایشون اشاره میکنه. مثلا دو تا مصاحبه هست. یه مصاحبه مال بنی صدر، یه مصاحبه مال آقای فارسیه. در مصاحبه آقای بنی صدر و فارسی، آقای بهشتی بعد از اینها که مصاحبه رو میخونه و بعد میگه، میگه هر دوتا کیش شخصیت دارن، خود بزرگبینی حد اکثری دارن. شما بعد که میایید سرجنه های دو طرف رو میبینید، میر حسین موسوی رو و آقای بادامچیان رو میبینید، باز اینجا این گرفتاری رو شاهد هستید که آقایون کیش شخصیت داشتن. ما همین الان بریم مصاحبه کنیم، حالا من فیزیک ضبطم میشه اینا، شما با بعضی از این آقایون همین الان صحبت کنیم، میگه امام اونجا مثلا با نظر من اومد این کار کرد با و همیشه شما میبینید که همه نظرات انقلاب رو مثلا این آقا داده. این تفرعون کار دست ما داد، خود بزرگبینی کار دست ما داد، ضمن این که از ابتدا نفوذ هم صورت گرفت. بعد عدم تحمل یک دیگه، تحمل نکردیم هم دیگر رو. اختلاف رویه و اختلاف سلیقه با سرعت هرچه تمامتر سر از اختلاف عقیده در آورد و طرفین به سمت تکفیر هم دیگر رفتن. این یکی اون یکی میگفت اسلام آمریکایی، این یکی هم میگفت اینا مارکسیستن. وسط حزب جمهوری اسلام آمریکایی، بعد اون طرف اینها مارکسیست، چه اتفاقی افتاد؟ حالا که بعدها امام توضیح داد که نه اینها اسلام آمریکایی هستند، نه اونها مارکسیستن، اما قدرت تحمل هم دیگر رو نداشتیم، با آیون نداشتن. نتیجه چی شد؟ نتیجه فروپاشی تدریجی حزب شد. نتیجه این بود که ما به دلیل اینکه تمرین با هم بودن و کار مشترک کردن رو نداشتیم، با آسانی از هم جدا شدیم. این وضعیت در شهرستان‌ها اتفاق افتاد. لذا اختلاف در شهرستان‌ها جدی شد، در بین به اصطلاح فروعات حزب گسترش پیدا کرد، در مرکز هم جدی‌تر شد. به طوری که من حالا زمان ندارم، مسئله تبدیل به یک مسئله ملی شد که حالا ما همه تلاش رو کردیم، این همه خون دادیم که نیروهای حزب الله حاکم بشن، که حالا نماینده سیاسی و تشکیلاتی اون حزب جمهوری هست. بعد که نیروهای حزب الله حاکم شدن، حالا اینا دارن همدیگر رو میزنن و تحمل نمی کنن. لذا امام به این نتیجه رسید که کانون این اختلافات رو چیکار بکنه؟ جمع بکنه و اجازه نده اختلاف از مرکز به بدنه کشور سرایت بکنه. لذا الزاماً به سمت چی؟ انحلال حزب رفتن. بعد از انحلال حزب و بعد از جنگ، شاهد این هستیم که دوباره باز میل به سمت شکل‌گیری حزب در کشور گسترش پیدا کرد. اما این دفعه به جای احزابی که اتفاقاً به دنبال تلاش برای حفظ اسلام و حفظ هویت دینی و به اصطلاح ایستادگی در برابر جریان ضد انقلاب بود شکل بگیره، احزابی که بعد از این شکل گرفتن همه برای قدرت شکل گرفتن، همه برای ماندن در قدرت شکل گرفتن. یعنی بخشی از اون عناصر حزب آمدن چی؟ شدن حزب سازندگی. حالا معاونان رئیس جمهور و وزرا و دیگران همه با هم آمدن که آقا یه کاری بکنیم که ما بمانیم دیگه. تلاش برای ماندن در قدرت بود و نتیجه هم داد. هنوز هم اینا رو یه جوری نگه داشت دیگه، حالا شکلشون یه پشت سر هم عوض شد ولی نگه داشت. حتی جمعیت‌های دیگری هم شکل گرفتن همینطور. من خاطرم هست بخشی از این بدنه حزب، یعنی باقی ماندگان حزب، آمدن تو جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی. از ما هم دعوت کرد، ما بعضی جلسات میرفتیم اینها و خیلی هم داغ و انقلابی، داغ که آقا اسلام از دست رفت، فلان از دست رفت، خیلی یقه پاره میکردن. انتخابات که شد، تنها کسی که تو اینا کاندیدا نشد من بودم و آقای حمزه زاده مدیر انتشارات، یه من همه کاندیدا شد. بعد دیدیم هنوز ما بعد از این دوره شکست هایی که اتفاق افتاد نفهمیدیم که آقا باید حزب برای بقای نظام و برای حفظ انقلاب هم شکل میدیم، باز این وسط مشارکت قدرت برای ما مسئله است، رسیدن به قدرت سیاسی مسئله است. ببینید حافظه تاریخی در ایران این طوره، تو جامعه ما جان بفرمایید. همین عرض کردم، ببینید ما نیامدیم، بله ببینید ما نیامدیم حزب بسازیم که حزب بیاد چیکار بکنه، بیاد جامعه رو متشکل بکنه، خواست جامعه رو سازماندهی بکنه، نیرو تربیت بکنه و از دل تربیت نیرو و هدایت و سازماندهی خواست جامعه برسانه به بهترین پیشنهاد و بهترین گزینه. چون بر این اساس شکل نگرفت و عموم کسانی که آمدن حزب توقع رسیدن به قدرت سیاسی و بعد قدرت اقتصادی و فرصت اقتصادی رو داشتن، این شد که حزب در جامعه ما متاسفانه بدنام شد. یعنی هر کی میگه آقا حزب یا خواهش میکنم فلان، این یه برنامه ای داره، حتما یه خبری هست اینها، یا میخواد از بودجه عمومی کشور یه چیزی بکنه، یا مثلا سر یه عده کلاه بگذاره. این تو فضای جامعه ما که بحث های دینی و مثلا ببینید شما یه وقت تو اروپا داری زندگی میکنید، میگه اینا مقتضیات منه، عادی، من اومدم برای منفعتم. در اینجا در ایران، خصوصا در ایران بعد از انقلاب، این یک مسئله شد. ما باید توجه داشته باشیم این نشاط در سرزمین ایران جواب نمیده، نشای قدرت طلبی در ساختار حزب. دقیقا مثل که شما الان بری مثلا تو مازندران یه نهالی رو بکنی بخوای الان اینجا بکاری، الان تو وسط تابستونی جواب نمیده. این خاک، درخت مازندرانی اینجا سبز نمیکنه وسط تابستون. اگه میخوای سبز کنی باید مثلا زمستون باید درخت رو خوابم بیاری باید ببینی چه خبره. مثل قرص نهال در وسط تابستون. جامعه ایران نمیپذیره این مسئله رو. ببینید حزب توده رو نپذیرفت، حزب دموکرات قوام رو نپذیرفت. وقتی حزب دموکرات قوام شکل گرفت، یکی از این پیرمردو برام تعریف میکرد، میگفت شما نمیدونی وقتی حزب دموکرات قوام اومدن چیکار کردن، لباسای یک دست دادن به اعضا، میگفت چندین ساعت این اعضای حزب به دو ستون از این سر مثلا خیابون شهباز تا اون سر خیابون شهباز اینا رژه میرفتن. میگو مگه جمعیت تمام میشد؟ میگو کجا اینا آدم رو جمع کرده بودن؟ خب بعد تمام شد دیگه، با قوام تمام شد، قدرت قوام تمام شد، قدرت اونا هم تمام، اونا هم رفتن دنبال کار خودشون. ما باید توجه داشته باشیم که تشکل در جامعه ما بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه ما باید غرس بشه. بله یه دوره همه آمدن با هیئت‌ها جنگیدن، یا با هیئتی رفتن، بابا هیئت در جامعه من جواب میده. وقتی که اسم هیئت میاد همه میان، هر کسی بالاخره یه گوشه سفره رو میگیره. اما تو جامعه ایران حزب جواب نمیده. چرا؟ چون تجربه تاریخی کسانی که آمدن پای حزب تجربه غلط و نادرستی بود، کپی برداری غلطی صورت گرفت. حالا بحث زیاد داره، من ظاهرا دیگه زمانم تمام شده دیگه، یک ربع بیشتر صحبت کردم. حالا اگه سوالی هست هستم خدمتتون. این صلوات ختم بفرمایید.
خیلی بی سلیقن این تشبیه.
ببینید عامل انفجار که دو نفر بودن در حزب، محمد رضای کلاهی صمدی بود که معرف شهید جواد مالکی بود که آمده بود، البته شهید جواد مالکی و برادرش با هم شهید شدن در حزب، واقعا هم جواد مالکی هم نمیشناخت این رو. در چیز در مرکز ریاست نخست وزیری اون مسعود کشمیری بود. کشمیری اول قبل از انقلاب رئیس یک شرکت انگلیسی در ایران بود، بعد آمد توی به اصطلاح نیرو هوایی، عقیدتی نیرو هوایی، از عقیدتی نیرو هوایی آمد توی داستانی انقلاب، از داستانی انقلاب آمد شورای امنیت، دبیر شورای امنیت ملی کشور بود، دبیر شورای امنیت ملی کشور بود. دو سه تا معرف هم داشت برای دبیری، یکیش بهزاد نبوی بود، یکی خود حضرت آقا بود، چند تایی بودن که میشناختن، یه آدم که مثلا خوب کار میکنه، خوبم کار بلد بود و چیز بود، تو شورای امنیت کار میکرد. و حالا شواهد دیگری هم در مورد بقیه اعضای به اصطلاح اطلاعات نخست وزیری هم مطرح بود که تو ماجرای نخست وزیری دادستانی انقلاب که مشکوک بود به این مسئله خیلی هم تلاش کردن تو بازجوی اینا، حتی تقی محمدی هم که شدیداً بازجو شد، حاضر شد حرف بزنه، ولی باز نتونستن بازجویش رو ثبت کنن، که خود این رو آقای چیز تعریف میکرد که مشخص نشد. تقی محمدی هم خودکشی کرد و کار به نتیجه نرسید. دو سه مرحله تلاش دادستانی برای به نتیجه رسوندن پرونده چیز نتیجه نداد و مشخص نشد که کشمیری با چه کسانی مرتبط بود، ولی عامل ماجرا قطعا مسعود کشمیری بود. مسعود کشمیری مدتی هم توی اشرف بود، قرارگاه اشرف بود، در قرارگاه اشرف هم این کارهای مختلفی داشت، از جمله مثلا آمد برای مسعود رجوی و اینها زیارتنامه درست کرد، به چیز شبیه زیارت وارث اومد جعل کرد به نام مسعود و مریم اینها، و سال 95 هم کشته شد، اگر اشتباه نکنم در آلمان کشته شد، همونطور که چیز رو کلاهی رو هم در هلند کشتن، کلاهی با اسم مستعار علی معتمد کشته شد، اینا هر دوتا تقریبا همزمان کشته شد. خب صلوات ختم فرمید. اللهم